11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
لطفاً همراه ما باشید.
سرانجام ساشا هم به دام افتاد. روزنامه الموندو چاپ اسپانیا اعلام کرد ماموران پلیس بین الملل در مادرید ساشا سوپانی فرزند سفیر اسبق ایران رو در ونزوئلا دستگیر کردند. به گزارش الموندو جرم ساشا قاچاق انسان و پولشویی اعلام شده و احتمال داره به ایران تحویل داده بشه. طبق این گزارش ساشا سوپانی به طور موقت بازداشت شده بود و هم‌اکنون هم به طور موقت آزاد، اما بررسی استرداد او به ایران در هفته‌های آینده آغاز میشه. گفته شده وی از مقامات اسپانیا خواسته که اون رو به ایران تحویل ندن. نام این فرد هتاک با انجام اقدامات هنجارشکنانه و ضد اخلاقی در فضای مجازی معروف شد. او همچنین مدیر چند سایت شرط بندیه. در چند ماه گذشته چند نفر از به اصطلاح شاخهای فضای مجازی دستگیر شدند که معروف‌ترین اونها وحید خزایی بود که اوایل تابستون هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی دستگیر شد. همچنین پلیس ترکیه چند وقت قبل میلاد حاتمی از مدیران سایت‌های شرط بندی رو دستگیر کرد و چند روز بعد از اون پلیس فتا بدون نام بردن از کسی گفت دو تن از مدیران اصلی سایت‌های شرط بندی و مروج فساد اخلاقی به کشور بازگردونده شدند.
بله. در استان سیستان و بلوچستان امروز یکی از سرکرده‌های گروه تروریستی جیش و ظلم به دار مکافات آویخته شد. جاوید دهقان خلد معروف به محمد عمر از سرکرده‌های گروه تروریستی به اصطلاح جیش العد بود که بنا به اعلام دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان جرم محاربه و شرکت در عملیات تروریستی فروردین سال 94 در کوه بیرک ایرانشهر و به شهادت رسوندن دو تن از نیروهای سپاه پاسداران و روبودن 5 تن از مرزبانان کشور در منطقه سراوان به اعدام محکوم شد. یکی دیگه از عاملان این جنایت تروریستی به نام عبدالحمید میر بلوچ زهی هم ماه گذشته به دار مکافات آویخته شد.
نزاع دست جمعی در کوهکیلویه و بوی رحمت 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. فرمانده انتظامی کوهکیلویه و بوی رحمت گفت نزاع بین دو طایفه به دلیل اختلافات ملکی در روستای تلخاب بیدک از توابع شهرستان باشت روی داد. به گفته سردار مصطفایی در این درگیری 2 نفر با اسلحه ساچمه‌زنی کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند. به گفته او هم‌اکنون امنیت در منطقه برقرار شده و ماموران در پی دستگیری عاملان این واقعه.
هواپیمای حاشیه‌ساز ترکیه سرانجام در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست. هواپیمای خطوط هوایی ترکیش ایر شب گذشته به علت بدی آب و هوا موفق به فرود در فرودگاه امام نشد و به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رفته بود. آقای حسینی مدیر روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی همچنین قطع برق فرودگاه را تکذیب کرد. اما همزمان شدن این اتفاق با به صدا در آمدن صدای آژیر در منطقه‌ای در غرب تهران حاشیه‌های زیادی درست کرد. مسئولان ستاد بحران استان تهران گفتند صدای آژیر هشدار مربوط به ساختمانی در شهرک آزمایش بود که به علت بارش بارون و نفوذ آب و اتصالی به صدا در آمد. آقای آدم نژاد معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد که این دو حادثه با هم ارتباط نداشت.
من نمیدونم حتی کدوم مجموعه این آژیر رو زده، ولی در حوزه وزارت راه نبوده.
در مدیریت بحران هم اطلاعاتی؟
در مدیریت حوزه ما نبوده، یعنی در بخش مثلا فرودگاه. البته اگه منظورتون پرواز دیشب ترکیشون در فرودگاه امام خوب میشینه، اون صدای اگه آژیر یا منطقه باشه که به تهران رسیده میشه، احتمالا در حوزه فرودگاه مهرآباد منظورتون بوده باشه.
بالاخره این صدای آژیر
ولی در حوزه مجموعه وزارت راه نبوده.
پس هواپیما ترکیش ایر هم؟
نه 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 مشکل نمیشه. نه خیلی بله بله تکذیب کنه، از این خبری نبوده که تکذیب کنه.
نه خبر شایعی که شده رو شما تکذیب
کرده که چی؟
چه گفته بودن آقا مثلا پرواز ترکیش ایر داشته ارتفاع کم میکرده، بیش از حد نزدیک شده بوده، یه آژیر مثلا هشدار دهنده شنیده شده. روایتی که وجود داره دیگه،
من
میگم
بوده این خبر.
چون بعد دوزم میگم شایعه اهمیت افهام دیگه، هر کدوم از این دو تا اتفاق نقض بشه.
نه، به چارچوب معیارهای تقرب هواپیما به فرودگاه مورد نظر معمولا در یه چارچوب کاملا استاندارد صورت میگیره، معیارهای فنی و هندسی دقیقاً رعایت میشه، امکان این که مثلا بگیم ارتفاع خیلی غیر استاندارد صورت بگیره بعد آژیری زده بشه که نه همچین چیزی نمیشه.
نتایج اولیه 8 آزمون استخدامی متمرکز 28 دستگاه اجرایی کشور تا ساعت 20 امشب بر روی سایت سازمان سنجش قرار میگیره. متقاضیان استخدام در صورتی که جزء معرفی شدگان برای مرحله بررسی مدارک باشند، باید برای اقدامات بعدی روز چهارشنبه 15 بهمن به سایت سازمان سنجش مراجعه و بر اساس اطلاعیه دستگاه مورد نظر اقدام کنند.
توزیع گسترده مرغ گرم و یخ زده در فروشگاه‌ها و میادین میوه و تربار برای کاهش قیمت در بازار آغاز شد. مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت افزایش قیمت مرغ در هفته گذشته موقتی بود و با جوجه ریزی مناسب و توزیع گسترده مرغ گرم و یخ زده به تدریج کاهش خواهد یافت. آقای سالمی میگه افزایش قیمت مرغ به علت شرایط جوی استان‌های شمالی و وقفه 10-12 روزه جوجه ریزی بوده.
افزایش قیمت مرغ در این مقطع موقتیه. با توجه به جوجه ریزی خوبی که برنامه‌ریزی شد توسط وزارت جهاد انجام شده و تأمین نهادم به موقع صورت گرفته برای مرغداران، ما کمبودی از بابت تولید مرغ در کشور نداریم. وقفه‌ای که در هفته گذشته باعث شد که قیمت مرغ افزایش پیدا کنه به دلیل شرایط جوی که حاکم شد بر استان‌های شمالی کشور و یه مقداری حمل کشتار و حمل مرغ گرم رو به استان تهران یه مقداری محدود کرد، یه مقداری ما باعث افزایش قیمت بودیم. یه دلیل دیگه شم این بود که به دلیل اینکه اکثر تولید کنندگان یه برنامه‌ریزی میکنن برای شب عید بتونن مرغ گرم برای عرضه در بازار داشته باشن و بتونن از شرایط شب عید برای تولیدشون استفاده بکنن، یه وقفه 10-12 روزه ای رو سالن‌هاشون رو خالی نگه میدارن. ما در این 10-12 روزه باعث کاهش عرضه شدیم که این کاهش عرضه رو ما تو شرکت پشتیبانی مردم از دو طریق داریم جبران میکنیم. یکی اینکه توزیع مرغ منجمدمون رو مجدد شروع کردیم فروشگاه زنجیره میادین میوه تربار. یه کار دیگه هم که ما شروع کرده بودیم، از تقریبا 20 روز پیش خرید مرغ مازاد تولید کننده ها رو متوقف کردیم که بتونیم فعلا بازار مرغ گرم رو در شرایط فعلی تامین بکنیم ارزش رو. این کارم صورت گرفته. از روز پنجشنبه هم شروع کردیم، از امروز هم ان شاء الله ادامه میدیم. امروز ما 400 تومن برنامه‌ریزی کردیم که مرغ گرم تو میدان بهمن عرضه کنیم به نرخ 19100 تومان تا شب عید ان شاء الله ادامه داره تا قیمت مرغ متعادل بشه.
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره تخم مرغ هم گفت قیمت هر شونه تخم مرغ نباید بیش از 32000 تومان باشه. آقای سالمی یه پیش بینی هم چاشنی این قیمت کرد، بشنوید.
تخم مرغ هم می‌خورده بیش از حد آشفته است. برنامه‌ای ندارین چون متفاوت قیمت‌ها.
ببین حداکثر قیمت تخم مرغ در بازار غیر رسمی، یعنی حداکثر قیمتی که تو تخم مرغ گزارش شده مناطق شمالی 42 تومنه. بیش از 42 تومن شونه‌ای تخم مرغ رو در هیچ جای استان تهران نداشتیم که اینم مورد قبول ما نیست. بین 30 تا 32 تومن هر شونه قیمت مصوبه بشه. برنامه‌ریزی برای توزیعمون تقریبا 2-3 هفته است شروع شده که ما وظیفه‌ای که ما داریم در وزارت جهاد شرکت پشتیبانی مردم تامین تخم مرغ تا مرحله عمده فروشیه که این توسط شرکت پشتیبانی مردم در حال انجامه. یعنی ما تخم مرغ رو میاریم به قیمت 14900 تومان به نرخ عمده به عوامل توزیع داریم عرضه میکنیم. بعد از اون زنجیرهای متعددی که وجود داره برای عرضه باعث افزایش قیمت تخم مرغ میشه. تو این هفته حداقل به 400 تومان برسونیم که بتونیم نیاز تهران رو تامین بکنیم. الان برنامه‌ریزیمون تا روز پنجشنبه تا حدود 250 تن روزانه ما توزیع داشتیم. فکر کنم ان شاء الله شاهد کاهش قیمت باشیم در این هفته.
با اینکه امسال تولید میوه توی کشور بیشتر شده، اما قیمت‌ها توی میوه فروشی‌ها سر به فلک کشیده.
عجب.
مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران میگه امسال در مقایسه با سال گذشته تولید میوه از جمله مرکبات و سیب 20% بیشتر بوده.
چرا گرون آخه؟ من نمی‌دونم.
والا بذار ببینیم چی میگه این آقای مصطفی لو. گفته که مازاد تولید میوه به خارج صادر میشه. حالا صداش هم بشنویم ببینیم که چی میگه.
تولید محصولات مرکبات و سیب کشور در سال جاری بسیار عالی بوده و ما نگرانی از این بابت نداریم. تولید سیب که نسبت به پارسال حالا ممکنه در استان تهران یه قدری کاهش داشته باشیم، ولی در استان‌های غربی کشور به مراتب بیشتر از هر سال هست.
چقدر افزایش داشته؟
بیش از 20% افزایش داشته که ما مازاد داریم صادرات رو هم دوستان بازرگان‌های کشور دارن صادرات انجام میدن. بالای 2 میلیون تن در سال هستش. امسال 2 میلیون تن سیب داشتیم. در مورد مرکبات را هم ما مرکبات شمال ما امسال خوشبختانه به اندازه کافی در سردخانه ها و سورتینگدارا ذخیره سازی کردن که در حال عرضه به بازار و تدارک شب عید هستند. سایر میوه ها هم که خب به طبع ما مصرف کشور ما نسبت به کشورهای همسایه و حتی اروپا بالاتره. مصرف میوه در ایران 120 کیلو برای در دنیا اروپا 90 کیلو هستش. با توجه به تمام هزینه هایی که باغداران ما متعامل شدن، خوشبختانه تولید ما خوب هستش. مصرف تولید محصولات باقی ما 24-25 میلیون تونه که 4 تا 5 میلیون مصرف داخلی، مابقی صادراتی هستش.
مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران درباره علت گرونی موز هم مدعی شد افزایش قیمت ارز سبب گرون شدن این میوه صادراتی شده. گزارش حاکی از اینه که قیمت موز بعد از ممنوع شدن واردات به حتی کیلوی 60,000 تومان هم رسیده و این در حالیه که قیمت موز حتی زمانی که قیمت دلار به بیش از 30,000 تومان افزایش یافت به این قیمت نرسیده بود.
موز رو وزارت جهاد کشاورزی با توجه به دستورالعملی که به وزارت سمت داده به ازای هر 3 کیلو سیب 1 کیلو موز وارد بشه که دارن انجام میدن. منتها
تولید داخل
در بخشای جنوبی و سیستان بلوچستان تولید میشه، ولی جوابگو نیست دیگه، تا شاید چند سال دیگه طول بکشه.
علتش که قیمتش انقدر بالاست به خاطر ارز
100% یک شمه
ارز داره میاد پایین. حالا ان شاء الله
اینا میاد پایین دیگه، اینم قطعا
میاد. اتفاق معمولا نمیفته، ارز که میره بالا پایین که میاد دیگه نه.
قطعا وقتی که دیگه حساب مسئولین نظارتی قطعا بین امر به قول نظارت خواهند کرد و قطعا وارد کننده رو بر اساس عرض اون روز محاسبه خواهند کرد ایشالله.
بازار بورس امروز کار خودش رو با 13,000 واحد رشد شاخص آغاز کرد. امروز صبح قبل از باز شدن نماد بورس، مدیر عملیات بازار شرکت بورس تهران در اطلاعیه‌ای از ممنوع شدن سفارش فروش بازارگردان‌ها در معاملات امروز خبر داد. همچنین بازار هدف با 2 تابلوی اصلی و فرعی تشکیل میشه. خانم صفاریان، سرپرست مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس، با اعلام این خبر گفته با ابلاغ این مصوبه بازار هدف عنوان یکی از بازارهای فرابورس ایران متشکل از 2 تابلوی اصلی و فرعی ایجاد خواهد شد. شاخص بازار بورس الان 1,241,354 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 33,656 واحد بالا رفت.
رئیس جمهور فرانسه در واکنش به عجز اللابه مقامات سعودی برای تحویل گرفتن عربستان مدعی شدن که این کشور هم باید پشت میز مذاکره احتمالی غرب با ایران بر سر برجام بشینه. مکرون مدعی شده که مذاکره با ایران باید سختگیرانه باشه و کشورهای منطقه از جمله عربستان هم توی اون مشارکت داده بشن. مقامات فرانسه و پیشتر آلمان میگن سیاست دفاعی و منطقه‌ای ایران هم باید به برجام اضافه بشه. مقامات آمریکایی هم مدعی شدن باید مدت زمان اعمال محدودیت‌های هسته‌ای ایران توی برجام بیشتر بشه و موضوعات دیگه از جمله فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای ایران رو هم در بر بگیره. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشورمون دیروز در ترکیه تاکید کرد آنچه در برجام نیست مورد توافق قرار گرفته که در توافق هسته‌ای نباشه و امروز نمیتوان این موضوعات رو به برجام اضافه کرد. وی همچنین در واکنش به برخی خبرها درباره سابقه دوستیش با رئیس جمهور جدید آمریکا گفته هرگز با جو بایدن رفیق نبوده. آقای ظریف در گفتگو با شبکه روسیه الیوم اضافه کرده که سابقه رابطه‌اش با بایدن به 20 سال پیش برمیگرده، یعنی زمانی که نماینده ایران در سازمان ملل بوده و اون موقع بایدن هم نماینده مجلس سنا بود. وزیر امور خارجه کشورمون تاکید کرد این تصور که روابط قبلیش با رئیس جمهور آمریکا میتونه به یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک بین دو رقیب دیرینه کمک کنه اشتباهه.
بله فرصت نداریم. من فقط خیلی کوتاه بگم که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگه توقیف کشتی کره ارتباطی به پولای بلوکه شده ایران نداره، اما اگه کره جنوبی 7 میلیارد دلار پول متعلق به ایران رو برگردونه میتونه در تصمیم قوه قضاییه کشورمون درباره کشتی توقیف شده کره جنوبی موثر باشه.
بله هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:18 دقیقه است. خیلی ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
خداحافظ.
شنونده صدای ما از تهران، پخش شبکه سراسری رادیو ایران هستید. عزیزان در این لحظه دعوت میکنم از شما که شنونده برنامه رهاورد باشید.
رهاورد.
به نام آنکه یادش آرامش دهنده دل هاست، به نام خدای مهربان. درود به شما شنونده های رادیو ایران، شما که از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت منتظر شنیدن برنامه رهاوردین. برنامه رهاورد مجله علمیه که از عرصه های گوناگون دانش و علوم اطلاعاتی رو تقدیم شما دوستداران مباحث علمی میکنه. تا انتها با برنامه خودتون رهاورد بمونید.
به نام خدا. سلام، سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم درباره احداث بزرگترین پارک انرژی تجدیدپذیر جهان در هند صحبت بکنیم. نخست وزیر هند طرح ساخت مگا پارکی با ظرفیت تولید 30 گیگاوات انرژی تجدیدپذیر که بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر جهان را افتتاح کرده. نخست وزیر هند گفته که پارک انرژی تجدیدپذیر هیبریدی در منطقه کاچ ایالت گوجرات بزرگترین پارک تولید انرژی تجدیدپذیر توی این کشوره. این پارک انرژی تجدیدپذیر هیبریدی با تولید 30,000 مگاوات نیرو بزرگترین تأسیسات انرژی تجدیدپذیر در جهانه. این پارک توی زمینی به مساحت 72,600 هکتار احداث میشه و یه منطقه اختصاصی برای تأسیسات ذخیره انرژی بادی و خورشیدی و یه منطقه انحصاری برای تولید انرژی بادیه. آرکی سینگ، وزیر نیرو و انرژی تجدیدپذیر هند، اوایل امسال گفته بود که 60% از ظرفیت تولید برق هند تا سال 2030 از محل انرژی پاک تأمین میشه. هند توی دهه‌های آینده یکی از بازارهای برخوردار از نرخ رشد پرشتاب تقاضا برای انرژی و از طرفی هم دست پیدا کردن به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر 510 گیگاوات رو تا سال 2030 هدف گذاری کرده که شامل 60 گیگاوات تولید برق آبیه. وزیر نیروی هند گفته که ظرفیت انرژی تجدیدپذیر هند شامل برق آبی و طرح‌های در دست ساخت امسال حدود 190 گیگاواته. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی کشور بشنوید. دانش بنیان ها قیرهای پیشرفته تولید کردند.
شرکتی دانش‌بنیان با تولید قیرهای امولاسیونی پیشرفته گامی فناورانه برای بهسازی و مرمت راه‌های کشور برداشت. این شرکت فعالیت خودش را از سال 85 در زمینه تولید انواع قیر و آسفالت آغاز کرد و امروز با احداث پایانه صادرات قیر به عنوان یک تأمین کننده منطقه‌ای و جهانی شناخته میشه. این مجموعه فناور با تولید قیرهای امولاسیونی به جرگه شرکت‌های دانش‌بنیان پیوسته. امولاسیون قیری مخلوطی مرکب از قیر و آب که به کمک ماده امولاسیون ساز ساخته میشه. در این مخلوط قیر در آب حل نمیشه بلکه به صورت گلوبول‌های بسیار ریز در آب شناور میشه. رنگ امولاسیون قیری قبل از مصرف قهوه‌ای و بعد از شکستن و تبخیر آب سیاه میشه. مدیر عامل این شرکت فناور اظهار کرد شرکت ما با توان داخلی و به کمک متخصصان خود قیر امولاسیونی پیشرفته تولید کرده تا با کمک این محصول قیرهای کاربردی در صنایع کیفیت بالاتری داشته باشند. در راهسازی از امولاسیون‌های قیر برای تهیه مخلوط‌های قیری، تثبیت خاک و ماسه و اندودکاری استفاده میشه. این قیرها اقتصادی‌تر، با دوام‌تر و ایمن‌تر هستند. همچنین قیرهای امولاسیونی در روکش نازک راه‌ها و سطوح خاکی، لکه‌گیری، درزگیری، آسفالت سطحی، آسفالت جاده‌های شنی، آسفالت بازیافتی، تثبیت شن‌های روان، اندود و آب‌بندی با ماسه، دوقاب‌بندی بدون سنگدانه، آسفالت حفاظتی بسیار نازک و موارد مشابه کاربرد داره. رادیو ایران رو میشنوید و این مجله علمی رهاورده که تقدیمتون میشه. به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا، سلام. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم تا در مورد یک مقوله جالب و نوظهور در علم اقتصاد و همچنین مطالعات رایانه‌ای و شبکه‌ای صحبت کنیم، یعنی پول دیجیتال، رمز ارز یا نوعی خاصی از اونها که عامه مردم اون رو بیشتر میشناسن به نام بیت کوین متمرکز بشیم. برای شروع و به زبان خیلی ساده اگر از یک نفر بپرسید بیت کوین چیه، ممکنه بگه دقیقاً نمیدونم چیه، ولی میدونم که یه پولیه که به طور کامل تو اینترنت و از مجرا و بستر اینترنت تولید میشه، بانکی هم پشتش نیست و غیر متمرکزه، توسط خود مردم کنترل میشه و تورمزا هم نیست. در نگاه اول درست به نظر میاد، اما برای اینکه به این نتیجه برسیم بد نیست یک مسیر رو طی کنیم و بیشتر با تاریخچه و مفاهیم و مقدمات اون آشنا بشیم. پدیده بیت کوین یا پولهای دیجیتالی که نوعی از رمزارزها هستند که در مورد انواع اون هم در برنامه‌های آینده صحبت خواهیم کرد، یک پدیده نوظهوره و اینطوری شکل گرفته که یک گروهی دور هم جمع شدن و برای حل مشکل عدم اعتماد به بانک‌های مرکزی، به خاطر اینکه بانک‌های مرکزی بی‌رویه چاپ پول می‌کردند، اینا دور هم جمع شدن و یک راه حل ارائه کردند. این گروه یک اقتصاد مستقل رو برای حل این مشکل تدوین کرد. این اقتصاد بر علم رمزنگاری و عدم تمرکز در شبکه‌های کامپیوتری بنا شده. تعداد کل واحدهای ارزشمند این اقتصاد که شاید بتونیم اون رو واحد پولی اسم گذاری کنیم، در نهایت کاملا ثابته و هیچ امکان چاپ بی‌رویه این واحد پولی وجود نداره. یک گروه از افراد هم در این اقتصاد هستند که بر اساس علم رمزنگاری و شبکه‌های کامپیوتری امنیت تراکنش‌های این شبکه رو تأمین می‌کنند و به خاطر این کارشون و این ارزش افزایی در شبکه که به اون ماینینگ گفته میشه، یک مقداری از این واحد پولی رو به عنوان حق الزحمه خودشون از شبکه دریافت میکنن، به عنوان در واقع نگهبانها و تأمین کننده های امنیت تراکنش های این شبکه حق الزحمه باید دریافت کنند. در واقع مقدار ثابتی از این پول در واحد زمان ضرب میشه و به افرادی که برای حفظ امنیت شبکه تلاش میکنن تعلق میگیره. این مفهوم معدنکاوی بیت کوین یا همون ماینینگه و امنیتش. در برنامه‌های آینده سعی می‌کنیم مفصل‌تر صحبت کنیم، فقط الان می‌خوایم یک آشنایی مقدماتی و اختصاری رو به شنوندگان عزیز برسونیم. خب این واحد پولی گفتیم محدودیت در ضربش هست، به خاطر همین محدودیت تو این سالهای اخیر قیمت خیلی زیادی پیدا کرده و افراد خیلی زیادی رو تو کشورهای مختلف به سمت خودش کشونده، چون دیگه این افراد نیاز به یک شبکه بانکی گسترده برای نقل و انتقالهای خودشون ندارن. بیت کوین رو مثل یک شرکت تصور کنید. کارمندای این شرکت همون معدنکاوها یا ماینرها هستند. دارنده ی هر جزء از اون هم سهامدار این شرکت بیت کوین محسوب میشه. اساسنامه بیت کوین هم یک سفیدنامه یا یک وایت پیپره که توسط شخصی که مشخص نیست هویت واقعیش چی هست به نام ساتوشی ناکاموتو در سال 2008 مطرح شده و دارایی های این شرکت کدهای نرم افزاری اون هستند. بعد نیست در پایان به قرارداد هوشمند هم اشاره کنیم. قرارداد هوشمند امکان ایجاد تراکنش های معتبر بدون واسط رو فراهم میکنه. این تراکنش ها قابل پیگیریان و غیر قابل برگشت. قراردادهای هوشمند شامل تمام اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد و اجرای تمام اقدامات هدف گذاری شده به صورت خودکار میشن. قرارداد هوشمند میتونه بدون نیاز به فرد یا نهادی اجرا و اعمال بشه. از این رو میتونه امنیت بیشتر و هزینه کمتری داشته باشه. فکر میکنم به عنوان مقدمه برای پرداختن به مسئله رمز ارزها و پولهای دیجیتال که مفاهیمی بسیار گسترده و طولانی هستند همین مقدمه کوتاه کافی باشه، اما در جلسات آینده بیشتر اون رو نشر و بست میدیم و بد نیست برای اینکه این مفهوم رو بهتر بفهمیم اصلا با مفهوم خود پول و تاریخچه پول هم آشنا بشیم که در برنامه‌های آینده به اون خواهیم پرداخته. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه بعدی به چند رویداد علمی توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که سامانه تماس اضطراری برای کاهش تصادفات جاده‌ای رونمایی شده. با رونمایی از سامانه تماس اضطراری زمینه برای کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور فراهم شده. این سامانه با شناسایی هوشمند وقوع سانحه، اطلاعات مورد نیاز مثل شدت برخورد، زمان و مکان وقوع تصادف و بقیه اطلاعات رو برای مراکز مختلف ارسال میکنه. امکان برقراری تماس دو طرفه با سرنشینان خودرو برای پیگیری وضعیت مصدومان تا رسیدگی ناوگان امدادی در این سامانه پیشبینی شده. بر اساس مشخصات سامانه توسعه یافته موجود، امکان ارسال اطلاعاتی مثل دور موتور و سرعت خودرو در 15 ثانیه پیش و پس از برخورد در کنار اطلاعات موقعیتی وقوع تصادف برای مراکز امدادی وجود داره. در نهایت با توجه به ماژولار بودن سامانه، قابلیت‌های بسیار زیادی متناسب با نیازهای کاربران و ذی‌نفعان میتونه به سامانه اصلی اضافه بشه. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که فهرست کالا و خدمات دانش بنیان منتشر شده. از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرست کالا و خدمات دانش بنیان بر اساس ویرایش هفتم منتشر شده. اولین فهرست کالا و خدمات دانش بنیان در سال 1391 از طرف مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه شده و بعد از گذشت نزدیک به 8 سال لیست کامل این فهرست منتشر شده. در تهیه این فهرست همچنین اسناد بالادستی مثل شیوه نامه معیارهای کالا و خدمات دانش بنیان هم مورد توجه قرار گرفته. بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانه معاونت علمی، این فهرست مربوط به کالا و خدمات در 7 گروه مختلف فناوری که بیشترین تقاضا و مراجعه را از طرف شرکت‌های دانش بنیان و فناور داشتند که شامل حوزه‌های زیست فناوری، تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، برق و الکترونیک و سخت افزارهای رایانه‌ای، مواد پیشرفته و داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که نمایشگاه ایتکس با هدف جذب نیروی کارآمد برگزار میشه. مسئول برگزاری نمایشگاه ایران ایتکس گفته که هدف از